زكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء فالكريمة عند الملأ الأعلى، وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها، فأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که آیا در مقابل انجام منکرات و ترک واجبات از نظر قلبی ما وظیفه‌ای داریم یا نداریم، ولو اینکه این وظیفه مندرج تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر نشود، مستقلاً وظیفه‌ای از این منظر داریم یا نداریم. خب عده از اعلام قائل شدن به این که وظیفه داریم و این وظیفه رو هم اینطور تفسیر کرده بودن که باید معتقد به وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر باشه، و بعض دیگر تفسیر فرموده بودن که باید معتقد به وجوب اون فعل متروک از ناحیه عاصی و حرمت اون فعل مفعول از ناحیه عاصی باشیم. خب برای اثبات این مطلب گفتیم تارتن به دلیل عقلی تمسک شده که دیروز بررسی شد، حالا علاوه بر اون دلیل عقلی بعض ادله شرعیه هم بهش تمسک شد، من جمله آیه مبارکه و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، که این آیه شریفه جهد را در زمانی که و با این که نفوسشون یقین داره علم داره ولی جهد میکنن، یعنی التزام نمیدهن و در قلب رو انکار میکنن، این رو نکوهش فرموده است و اعلام بغض نسبت به این فرموده است. پس معلوم میشه که این امر محرم و غیر مشروعی است شرعا. جهد مستیقنتها انفسهم رو خدای متعال نکوهش فرموده.
خب
بله حالا فعلا داریم استدلال تعقیبش رو عرض میکنیم تا بعد در مقام جواب ببینیم چه باید جوابی دارد نداره. جهد هم عبارت است از چی؟ گفتن جهد ظاهرش انکار قلبیه دیگه، زیر بار نمیره قلبشون، اون چه که یقین بهش دارن که این بزرگوار پیامبر خداست و این کتاب منزل من الله تبارک و تعالی، یا این که اونا علم دارن به اینکه مولا امیرالمؤمنین منصوب از طرف خداست و پیامبر اکرم در روز عید قدیر اینها رو مشخص فرمود، قبلا بارها و بارها فرمود، با اینکه اینها رو یقین داشتن ولی جهدوا بها، با اینکه اینها رو یقین داشتن. این جهدها جهدهای فقط مجرد لسان نیست، خیلی از اینا لسانن جهد نمی کردن، اینا در دل زیر بار این حرف نمی رفتن. پس بنابراین وقتی که جهد حرام شد، همونطور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد است. پس بنابراین داره امر می شود به این که باید التزام بدید، زیر بار حق برید، زیر بار اگه وجوبی رو یقین کردید زیر بار او برید، معتقد به او بشید، ملتزم به او بشوید، اگر حرمتی رو بهش علم پیدا کردید زیر بار او برید و به او معتقد بشوید. این تقریب استدلال. خب بزرگانی، بعض بزرگان و منهم مرحوم امام قدس سر رو. اینا میفرمایند که مقصود از این جهد جهد لفظی است نه جهد قلبی، یعنی در ظاهر انکار میکردن با اینکه قلبهاشون معتقد بود، با اینکه قلبهاشون این یقین داشت این و علم داشت و حتی قبول داشت و زیر بار میرد، اما در این حال لحظاً اینا انکار میکردن. این آیه مربوطه به چه دلیل شما آیه رو اینجور معنی میکنی؟ ایشون و عده ای از اصولیون و اهل معقول اینا میفرمایند به این که ملازمه هست عقلا بین علم بشی و تسلیم نفس نسبت به اون شیئی که علم بش داره، و نمیشود تصور کرد که انسان علم به چیزی داشته باشه و این قلبش قبول نکنه. مثلا ما میدونیم الان روزه، یقین داریم، آیا متصور است که با اینکه علم داره به اینکه الان روزه است قلبش قبول نکنه، انکار کنه، بگه نه آقا روز نیست؟ این قابل تصور نیست، قابل انفکاک نیست. بنابراین چون این قابل انفکاک نیست و تعقل نمیپذیره، بنابراین آیه اگه میفرماد استقای غلط ها انفوز هم و جهد به ها، این جهد دیگه نمیشه جهد قلبی باشه. قهرن به این قرینه عقلیه این جهد جهد چیه؟ لسانی و لفظیه، چون اون معقول نیست، قابل تصور نیست. توضیح مطلب این بزرگان اینه که قلب یک سری تواری داره یا عوارض داره که در قلب پیدا میشه اینها، که اینا در اختیار انسان مستقیما و مباشرتا نیست، مثل حب، مثل بغض. یکیش هم همین پذیرش است، قبول است، تسلیم یه امر است. اینا مستقیما و مباشرتا در اختیار انسان نیست، مگر مبادی و مقدماتش در نفس فراهم بشود. اگر مبادی و مقدماتش فراهم شد دیگه به طور اتوماتیک و خود به خود اینها پیدا خواهد شد، و اگر مقدمات پیدا نشد اینا حصولش در قلب ممتنع است. مثلا انسان اگه یک کسی رو دوست دارد یا یه چیزی رو دوست دارد، باید قبلاً مبادیش اینه که ببینه برای اون برایش نفع داره، مشکلی رو ازش برطرف میکنه، یه چیزی از این خصوصیات رو عالم میشه، این علم یستت به اون که محبوبش میشه اون و حب پیدا میکنه نسبت به اون. فلذا اگر انسان میخواد حب خدای متعال پیدا میکنه، راهش چیه؟ همینجوری نمیشه نفس وادار کرد خدا رو دوستش بود، مباشرتن نمیشه. راهش اینه که اون مقدماتش و مبادیش رو در نفس ایجاد بکنه، یعنی تفکر کنه در این که این نعمتایی که من دارم کی این نعمت رو من دارم، اینا رو کی در اختیار من گذاشته، آیا من استحقاق داشتم اینا رو در اختیار من گذاشته، یا اون بد عب نعمت، اونم نه یکی نه دوتا نه ستا، لا و تعد نعمت الله لا تحصوها. این همونیست که سید الشهدا سلام الله علیه در دعای شریف عرفه میرید نعمتهای خدا رو چجور یکی یکی اینا رو میشماره. اینا مبادی این است که وقتی نفس به اینا توجه کرد در اون روزی که باید توجه به خدای متعال باشه، اون توجه بدون این مبادی حاصل نمیشه. حضرت این مبادی رو میفرماید برای اینکه ذهنها رو توجه بده، تا اینکه با تحقق این مبادی در نفس اون امر که حب به خدای متعال باشه، انقطاع الالله باشه، این امور در نفس پیدا بشه، برای نفس پیدا بشه. خب این مبادی اگه پیدا شد دیگه نمیشه اون معلولش پیدا نشود، و اگر این مبادی پیدا نشد یمتنع تحقق اون مطلوب. فلذاست. ایشون میفرماید اصلا امر به این که سلم نفسک وقبل به نفس، اینا این قابل تکلیف نیست، چون امر مقدوری نیست. کما اینکه تشریع همیشون که میگیم تشریع میگن حرامه، این حرف درست نیست. تشریع حرامه یعنی با اینکه علم ده، چون میگن تشریع عبارت است از چی؟ از ادخال مال لیس به نفس به دین. یعنی با اینکه میدونی از دین نیست، علم داری از دین نیست، چطور تو قلبت اینو جز دین میدونی؟ این نمیشه، این امکان نداره. پس بنابراین حرمت تشریع به این معنا درست نیست. بله اون این است که به لفظت بیای بگی چیزی که میدانی که از دین نیست، معاذ الله به خاطر یک احوائی، به خاطر یک مقاصد باطلی، نعوذ بالله بیاد بگی این از دینه، به خاطر اینکه مثل ابو هریره که مثلا پول میگیره یه چیزایی رو میساخ با اینکه میدونه از دین نیست. این تشریع، این بدعت است. اما تشریع به اون معنا که یعنی در قلبش یه چیزی رو که میدونه از دین نیست از دین قرار بدهد در نفس، این قابل تصور نیست. این فرمایش ایشون. خب بر اساس این فرمایش پس این و جهدی با وسطن غلط ها انفسهم و آیات شبیه این، اینا مقصود اینه که در لفظ این فرمایش ایشون. محقق اصفهانی قدس سر رو از این فرمایش، یعنی این مطلب در حقیقت، حالا اون موقع که ایشون قبل از محقق امام هستن، خب این مطلب در ذهنهای بوده. محقق اصفهانی قدس سره دو تا جواب داده از این مطلب. جواب اولی که ایشون داده، حالا من همه فرمایش محقق اصفهانی رو که یه بخشش مال معقوله و اینا اونا رو عرض نمی کنم، این بخشی که حالا اصولی تره هست، یکی احاله به وجدان ایشون داده که ما وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم ببینیم ملازمه بین این دوتا مطلب نیست. و میشه کسی علم به یه چیزی داشته باشه اما پذیرش قلبی نداشته باشه، استنکاف داشته باشه، زیر بار اون مطلب معلوم خودش نمیره تو قلبش. مثال بزننشون، مثلا میدونه یک کسی نصب شده برای مقامی و میداند هم واقعا این صلاحیت برای اون مقام داره، اما در این حال رو خباستی که داره حاضر نیست تو قلبش به کسی هم نمیگه، چون میترسه از سطوت و قدرت اون، میترسه که اگه بگه من قبول ندارم بگیرن زندانش کنن، اعدامش کنن، مجازاتش کنن، تنطق هم نمی کنه. اما تو قلبش زیر بار این که بپذیره این دارای این منصبه و دارای این منصب باشه نمیشه. در تاریخ هست، همین بعضی بزرگان متأخر هم نقل کردن که یکی از این علمای اهل خلاف با بعض تلامذش مسافرتی می رفتن، این تو راه مشغول مطالعه بود، همین بحث امامت رو مطالعه می کنن. در اثر این مطالعه جذب پیدا کرد و بعد پیدا کرد که حق با امیرالمومنین و او خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی تو نفسش دید نمیتونه زیر بار این بره. این امر مسلم اون شاگردش رو صدا زد و خب قبول داری که من حق بگردم؟ بله سالم استفاده کردم. اگه من یه حاجتی داشته باشم حاضری برآوردم؟ بله. گفت من مطالعه کردم فهمیدم حق با امیرالمومنین، حق با علی است، اما نمیتونم بپذیرم. من از تو میخوام این متکار بذاری رو دهان من بنشینی تو ما خفه بشم، آقا زودتر برم اونجا که باید برم. خب نمیتونه اقرار کنه، یعنی با اینکه حق برش روشن شده نمیتونه اینو بپذیره. این امر وجدانی، هر کس به نفس خودش مراجعه کنه ببینه این حالت هست که گاهی انسان معاذ الله یک چیز رو بهش یقین داره اما نمیتونه بپذیره اون رو، زیر بار نمیره نفس. این امر وجدانی. بله آقا، قبول و پذیرش عبارت و نقره همدیگه هست، یعنی قبول یعنی به این معنی که زیر بار نمی، سخت بشه که این رو حقانیت این رو هم بپذیر. این دلیل وجدانی. امام این دلیل وجدانی، خب وجدان که دیگه حالا استدلال نداره دیگه، امام هم جواب میدن که وجدان ما هم چه حرفی رو قبول نداره، نه نمیشه.
قابل تحلیل و تحقیق هست داریم؟
بله؟
قابل تحلیل و تحقیق هست داریم؟ مثلا
محقق اسمانی
فرمان نپذیرفتنه یا
نه
دوست نداشتنه؟
نه نپذیرفتنه، نه که دوست داره، زیر بار نمیره که او بگه او امام، یعنی این زیر بار این که او امام اول باشه نمیره،
یعنی زیر بار نمیره غیر از نفرت موضوعی که داره.
نه نفرت نیست،
چیه غیر از این چیه؟
یعنی استکبار داره از این که، استکبار داره از این که این مطلب رو بپذیرد. استکبار نه زبون که چی، تو قلبش که این امام اول بخونه، این که این واقعیت وجود داشته باشه، این واقعیت وجود داشته باشه، این رو نمیتونه،
این رو دوست نداره.
نه 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 اینکه دوست نداره، علاوه بر اینکه دوست ندارد، علاوه بر اینکه دوست ندارد، این مطلب رو هم نمیتونه در قلبش تصدیق کند و باور کند، با اینکه علم برای اینجور چیزی بوده است.
خودش علیه، اینا از قلب یقین داشتن که پیغمبر حق داشت، جهدی هم نمیتونه
بگیم در قلب
هم جهدی،
هم میتونه
یقین داشته
باشن
هم جهدی.
آره دیگه، حرف خب شما حرف امام داره تکرار میکنه. بله ایشون میگه بله بله جهدون یعنی زیر بار نمیرفتن، با اینکه یقین داشتن تو قلبشون زیر بار نمیرفتن. پس شما هم میگید که انفکاک پذیر نیست. خب خیلی خب، این پس این وجدان رو قبول نمیکنه.
بله قوه،
بله
همون
قوه عاقلشه. ببینید ببینید، عرض میکنم به این که گاهی توهمات، گاهی تخیلات، گاهی حب و بغض ها نمیذاره انسان یک چیزی رو بپذیره. مثالی که آقایون برای روشن شدن این باز زدن اینه که انسان معمولا، خیلی از مردم اینجوری هستن، خود بنده هم ظاهرا همینجور باشه، به خدمت شما عرض شود که ما یقین داریم مرده غیر از مثل مثل چی می نویسی سنگ، این یقین نداریم، به این که علم داریم، با این که به این علم داریم، اما بگن امشب با این میت کنار این میت بخواب تا صبح هیچ کس هم نباشه، یه قول توی این قبرستون بخواب، چرا نمیره؟ این چیه؟ تو حق نمیخواد بزنی به کسی نیست، قلبش زیر بار همینی که میدونه نمیره. درست که این بابا ضرر نداره، خطر نداره، این مثل یه سنگ میمونه، الان فرقی بین این مرده و این سنگ نیست، درست؟ اینا میدونه، استدلال هم براش میکنه، اما قلب حرف هم نمیزنه، درست؟ اما قلبش زیر بار پذیرفتن همینه که میدونه نمیره. به نفس داره، به نفس داره، نفس هم غیر از عقل چیزه، این مراتب عقل دیگه، عقل ما چند تا چیز نداریم، اینا از یه چیزه به اعتبارات مختلف تعبیرات مختلف میکنیم، قلب و عقل و نفس و اینا امرون واحدان به اعتبارات مختلف نامه های مختلف داره.
امام که خودشون اینو قبول دارن که همین مثال رو امام تو کتابشون دارن خوب.
همینا میخوان به همه ایشون، بله همون مثالی که قبلا، خیلی خوبه اتفاقا، جدله، میگیم خود شما و همین دارن، میگیم خود حضرت عالی که میفرمایید و بزرگان دیگری که این مطلب رو فرمودن، میگیم در این حالت چیه؟ در لفظ جهت میکنه، زیر بار نمی، پس این حالت رو دریافت میکنیم، وجدان میکنیم که انسان گاهی یک چیز رو عالمه، در عین اینکه عالمه به اون چیز هست، اما نفسش عملش جوریه که کنه انکار اون چیزو میکنه، میگه این نیست.
تا پذیرش قلبی هم داره؟
نداره.
پذیرش داره ولی باور نداره.
باور چیه؟
ببین
اسمش رو بذار باور. باشه ما با شما اسمش باور، اسم ما معذرت بخوام، ما دیگه بگیم باور، ما همین رو میخوام بگیم. پس بنابراین اینجور نیست، که هر وقت علم در قلب هست باور هم در قلب باشه. به نام اسم شما اسمش رو دارید باور. اون باور یعنی همون زیر بار رفتن، همون پذیرش.
یعنی ازش بپرسه که قبول داری مرده؟
قبول دارم یعنی میدانم.
نه یه قبول داری قلبا انکار نمی‌کنی.
خب پس چرا می‌ترسی؟
پس باور چیز دیگه است.
خیلی ما همونو داریم میگیم. همونو داریم میگیم قلب هم چیزی وجود داره پس قابل، یعنی بپذیرون به نفسه. زیر بار این علمت برو. مثل جاهای دیگه که زیر بار علم، همطور که علم داری این سنگ اثری ندارد، ضرری ندارد، تو رو خفه نمی کنه، تو رو نمی گیره. خب این معید هم که یقین داری خفت نمی کنه، نمی گیرد، کاری انجام نمی ده. خب یقین داره. چرا یقین دارد که این معید کاری انجام نمی ده، اما در این حال این تأثیر رو شب بخواد از مثلا قبرستان عبور کنه. اونا دلیل میخواستن، یعنی اون نشانهی بر ما بیاره اگه واقعیت داره، نه اینکه ما میدونیم واقعیت داره، نه اونا دلیل بر اثبات میخواستن. خب این به خدمت شما عرض دارد که امرون وجدانی، اما استدلالی که ایشون میکنن بله؟
عمل بر اساس علم؟
نه، عمل نه، 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 عمل نه، عمل نه.
یا علم و مبنای عمل
هم باور که حالا تعبیرش یا قبول کردن، یا به تعبیر آقایون خضوع نفس. خضوع نفس در مقابل این چیزی که علمش داری، زیر بار رفتن، خضوع نفس، پذیرش، التزام، اینا همه عبارتون اخرى یه مطلبه که در کنار علمه، که در کنار علمه. میگیم حرف اینه که این آقایون میگن بین علم و این حالات نفس ملازمه نیست. اینجور نیست که اگه اینا پیدا شد، اگه علم پیدا شد، این حالات هم اوتوماتیک پیدا میشود و تفکیک بین این دوتا محال باشه که ایشون میفرماین یا بعض دیگه میفرماین. میگن نه اینجوری نیست، میشه آدم عالم باشد به یک چیزی و در نفسش این حالات پیدا نشود. البته معمولا در خیلی جا پیدا میشه، درست؟ اما یه وقتی موانعی وجود داره، من خباست نفس اینجوری، یا من توهمات و تخیلات، گاهی توهم، تخیل، گاهی به خدمت شما استکبار، گاهی به خدمت شما عزبت خباست و امثال اینا، باعث میشه که با اینکه علم دارن این حالت پذیرش و باور و کذا و کذا و کذا براش پیدا نشود. این میشود
توهمات باعث میشه که اون یعنی
نه یقین نبین نمیم نه 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 مثل همین با مثال بابا بهترین مثال هم مثال مرده است. این که انسان همون این مثال با یقین داره این که مرده کنه، ولی حاضر نیست. چرا؟ اون توهمه نمیذاره، اون توهمه نمیذاره که عقل زیر بار همون چیزی که علمش داره و استدلال براش میکنه و قطع و یقین داره. بله مدتی اگر مزاوره بکنه ممکنه برای کم کم این توهم ها در بین بره و اون، ولی تا اینطور نشده. حالا مثلا من نمیدونم واقعا اینا که شغلشون مردشوریه، آیا اینا حاضرن باز یا نه؟ بازم اونا یه ترسای در یه حدی دارن، یه مقدارشو ندارن اما یه حدایی هم دارن. حالا این بخواب این حبر وجدانی. و اما استدلال محقق اصفهانی این است که بفرماید که اگر شما بخواید بفرماید بین علم و پذیرش قلب و زیر بار قلب رفتن اینا ملازمه وجود دارد، یک تالی فاصلی داره که لا یمکن الالتزام به، و اون اینه که بسیاری از کفار اینا علم داشتن به پیامبری پیامبر، همونطور که قرآن فرموده که یعرفونه کما یعرفونه ابناهم، علمشون یعنی در این حد بود. همینجور که آدم شک نمی کنه که این بچهشه، میدونه، یقین داره 100%، احتمال خلاف اصلا نمیده، اینا همینجور میدونستن که این پیامبره. پس این جهت که استیقنت ها انفسهم نسبت به پیامبری پیامبر در نفس اینا بود. حالا بفرمایند که اینا، اما چیزی که اینا داشتن این بود که چی؟ اینا رو شما اسمشون چی میذارید؟ اینا رو به اینا رو میگید مؤمن یا نمیگید مؤمن؟ به اینا میگید مسلم یا نمیگید مسلم؟ اگر بفرمایید که اینا مسلم نیستند، باید بگید پس تمام الملاک در اسلام چیه؟ همینه که به لفظ بگی ولی تو قلبت نباشه، تو قلبت اصلا باوری نداشته باشه. ایمانی که اکمل الکمالات هست بگید مجرد اقرار لسانی و حرف لسانی، یا باید اینو بگید و بگید چون اینا اینو نداشتن به لسان نمی آوردن بهشون نمیگیم مؤمن، یا بگید نه اون امر قلبیست، اون حقیقت قلبیست، پس بنابراین باید بگید این کفار واقعا مؤمن بوده، مؤمنین حقیقی بوده، فقط به لفظ نمی بود. حرف
سوم
یعنی که بگید همون که امام صادق امام صادق جمع بشه قلبی؟ نه واقع الایمان، نه چیز فقهی، کار به فقهی نداریم، کار به فقه نداریم که آثار فقهی، واقع الایمان رو داریم حساب میکنیم، نه مسئله فقهی. بله مسئله فقهی ممکنه بگی آقا قلب فایده نداره، باید اقرار کن، شهادتین بگی، شهادتین هم نگفتی، اگر مسبوق به کفر باشه تو قلبش بیاد بگی من قبول دارم، قبلا بحث کردیم در کتاب طهارت، تو قلبش ادله رو مطالعه کرده یقین کرد ولی به لفظ نمیاره، تا به لفظ نیاره نگی اشهد ان لا اله الا الله و بقیه شهادت رو نگه، این مسلمان حساب نمیشه، برو در قلبش باشه. فتوای مشهور لله همین، اون باید اقرار به لسانم بکنه. حالا نه، ولی حالا ما داریم حقیقت و ایمان رو میگیم، از شما سوال میکنیم این کفاری که این چنینن اینا مؤمن هستن یا نیستن؟ مؤمن واقعی همونی که اکمل الکمالات است، ایمان که اکمل الکمالات انسانه، اینا این ایمان رو دارن یا ندارن؟ سوال به کار به فقه نداریم، احکام فقهشون چی میشه، نجسن نجس، ممکنه بگی آقا تا اقرار نکنه مثلا نجس، تو قبرستان مسلمان نباید دفن بشه، چه اینا رو شما بگید؟ ما به این احکام ظاهری فقهی کار نداریم، این یک واقعیت داریم ملاحظه میکنیم. این کفار حقیقی، این کفار آیا اینا مؤمن هستند یا نیست؟ اگر بگید اینا مؤمن نیستند، پس باید کل الملاک رو در ایمان حقیقی که اکمل الکمالاته به لفظ بدونید، و اگر بخواید بگید مؤمن هستن پس باید بگید این کفار کذایی همه مؤمنون حقا. چرا؟ برای اینکه در قلبشون که علم بوده، شما هم که بگید بین علم و باور و زیر بار رفتن و همه اینا ملازمه است، انفکاک ناپذیره، پس همه شو داشتن دیگه. اما اگر حرف ما رو بزنیم میگیم برای علم داشتن اما زیر بار قلب نمیرفتن، اونی که مهم است در باب ایمان اینه که هم علم داشته باشی هم تسلیم قلب داشته باشی، هم قبول قلب داشته باشی، استکبار قلب نداشته باشی، توهمات و اینا رو زدوده باشی که قلبت زیر بار اون حرف برود. ایمان این است. پس بنابراین به این استدلال ایشون فرموده است که می‌فرماید و ها کذا کان حال و کثیر من الکفار به نسبت الى نبی صلی الله علیه و آله فیسا انه کان و عالمین به حقیته کما نطق به القرآن و مع ذلک لم یکونوا منقادین له قلبا ولا مقرین به باطنا ولو کان ملاک الایمان الحقیقی نفس العلم التصدیقی. همین که ملازمه البته داره با چی؟ با همون باوری که شما لازم ان یکونوا مؤمنین به حقیقتا، با اینا واقعا مؤمن بودن او اگه اینو نمیگیم پس چی بگیم؟ او جعل الایمان الذی هو اکمل کمالات النفس مجرد الاقرار لسانی. چون مجرد اقرار لسانی به اینو ندارن وقت میگیم مؤمن نیستن. و کلاهما مما لا یمکن الالتزام به فهم جیدن. خب این به خدمت شما عرض شد که امام هم این مطالب مطالعه کرده بودن و نقل کردن در تهذیب الاصول، این مطالب رو از ایشون نقل کردن، منتها چون اون طرف مسئله براشون قطعی و مسلمه به خدمت شما عرض شد که باز میفهمن که و انت خبیرون و انهو لم یبرهن الا ان الالتزام من الامور فلان، تا میفرماید که فمدعا و کذا از فلازالکه. و این که باز همین حرفای قبل رو تکرار میفرماید که چطور میشه علم داشته باشید زیر بار نره و اینا، باز ایشون هم جواب حل نکردن، همون فرمان شد قبل رو در اینجا هم استاد به آقای سوالی تکرار کردن. بله
ولی قلبی هم نداشت.
نداشتم. خیلی خوب، اونا این کمال رو نداشتن. اول اسلام فرمود فقط بگو قولو لا اله الا الله میپذیریم شما، اون اشکالی نداره. اما حرف سر اینه که ما اینجا ببینید خرج نشه بین اون مسئله فقهیه و اینجا. حرف سر اینه که اکمل الکمالات چیه؟ این یه امر واقعیه، یه امر قراردادی اعتباری فقهی نیست، درست؟ ایمان است. این ایمان شما میگید چیه؟ ایمان فقط لفظه یا علم تنهاست یا علم با یه چیز دیگه؟ اگر بگید لفظ هاشا و کلا که این کمال بزرگ فقط لفظ باشه، لقلقه لسان باشه، لقلقه لسان باشه، این که نمیشه. پس باید اون امر قلبیه باشه. اون امر قلبیه را اگه میگی همه این کفار یا عده زیادی از اینا داشتن به تسبیح قرآن، چون اون علم داشتن که ما یعرفون ابناءهم، این علم رو داشتن. شما هم که میگید این علم با تصدیق و با باور و با التزام و با همه چیم چیه؟ میگید ملازمه داره. پس باید این کفار مؤمنون حقا باشه. باید این که لا یمکن الالتزام بگه اینا مؤمنون حقا بودن، فقط بله جهنم میرن چون به لفظ نمیگفتن، ولی مؤمنون حقا بودن. این مؤمنون حقا رو میشه پذیرفت که اینا واجد این اکمل الکمالات بودن، ولی فقط به لفظون نگفتن، ما بگیم اینا کفارن و جهنم میرن. بنابراین به این استدلال محقق اصفهانی که این استدلال هم غیر واحدی از محققین پذیرفتن، به این استدلال میگن پس این دوتا تفکیک پذیره و می شود. بنابراین اینجور نیست که ما بگیم. و اینکه این نکته آخرم عرض کنم، و اینکه ایشون فرمودن که توی تهذیب الاصول هست، می فرمان امر نمیشه کرد به اعتقاد قلبی و باور. چرا؟ برای اینکه در اختیار انسان نیست، این امر نیست که در اختیار انسان باشه. جواب این مطلب اینه که لعل شایدم حالا در تقریر درست تقریر نشده باشه، مقصود ایشون این است یعنی مستقیماً مباشرتاً نقاط شده، اما چیزایی که در اختیار انسان هست الان قسمه اینه، بعضیاش مقدور بالمباشره هست، بعضیاش مقدور بالواسطه هست. چیزی هم که مقدور بالواسطه باشه قابل تکلیفه و میشه به اون تکلیف کرد. چرا؟ برای خب میره موادشو میاره تا به اون برسه، یه مقدمات میخواد میره مقدماتش میاره. الان ما که اینجا نشستیم به ما اشاره بفرماد حجه، اگر استطاعت مالی پیدا کردی به استطاعت بدنی داشتی حج انجام بدیم. خب ما چجور میدیم الان انجام بدیم؟ موادی میخواد، باید حرکت کنیم بریم اونجا در ایام عرفه و اینا باشیم بتونیم حج انجام بدیم. این مقدور مع الواسطه، مقدور مع الواسطه که شد قابل تکلیف میشه. پس بنابراین اگرچه بلا واسطه مقدور نیست، اما چون مع الواسطه مقدور است یسیر و مقدورا، درست؟
واسطه و باور قلبی امکان داره یا مع الواسطه و علم امکان داره؟
بله؟
مع الواسطه باور
اون باوره واسطه میخواد که علمه. علم چیه؟ علم خب لا مبادیش علمه،
مبادیش هست ولی کافی نیست برای اینکه باور بیاره. پس چطور میشه عقل به یه چیزی که ولو علم هم داشتی
نه این مطلب ایشون رو داریم، این مطلب که در تهذیب نمیگیم، مطلب ایشون هم نمیگیم، یه این مطلبی که نقل از ایشون در تهذیب الوسط، این مطلب که اینجا برمی‌دار این قابل تکلیف نیست چون مقدور نیست، درست؟ بگیم این چرا مقدور نیست؟ مقدور مباشری نیست، بلا واسطه نیست، اما مقدماتش که در اختیار ماست، چیزی که مقدماتش در اختیار ماست نه طبق نظر ایشون که دیگه طبق نظر شریف خود ایشون، ایشون میفهمن بین علم و اون چیه؟ ملازمه قهریه. میگیم با مبنای خود شما چیه؟ اما رو اون کسی که میگه تفکیک داره اونم میگه چرا مقدوره، درست؟ بعد مقدوره دیگه، برای خود دیگه علم پیدا کردی خب بیا اون توهمات و اینا رو عبیم ببند تا اینکه چی دست خودش نیست؟ ابتزام قلبی دست اینکه نفس استکبار نداشته باشه دست خودمونه، تربیت کن خودتو میشه، نه اینکه دست ما نیست، نه اینکه امر محالیه، اونم مبادیشو به وجود بیا میشه. الان شعار به ما امر بکنه که باید از مرده نترسی، هر اشکال داره؟ نه کم کم خب چی گم فکر کن برو کم کم با یه مقدماتشو برو هم خب تو هم مرده نترسی، اشکال داره. بسم الله.